ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک طیاره اوکراینی که برای انتقال اتباع این کشور از افغانستان به میدان هوایی کابل آمده بود را بوده شده و به سمت ایران رفته است. گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در مورد حالات افغانستان صحبت می کند. خبرهای اقتصادی افغانستان. بعد از گذشت 10 روز از تصرف کابل توسط طالبان، این گروه تا هنوز هم بحث‌های جدی را برای تشکیل حکومت بعدی آغاز نکردند. گزارش از اوضاع پنجشنبه در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. و حالا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام اوکراین از ربوده شدن یک طیاره این کشور خبر داده. نشست اضطراری امروز رهبران G7 بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان متمرکز خواهد بود. و وزارت خارجه ایران میگوید که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. سلام، خوش آمدید. یفگینی ینن معاون وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که افراد ناشناس یک طیاره اوکراین را که برای انتقال اوکراینی ها از افغانستان وارد آن کشور شده بود را بوده و به ایران بردند. او افزوده است طیاره شان یک شنبه گذشته را بوده شد و سه شنبه با گروه از مسافران ناشناس به ایران پرواز کرد. با گفته معاون وزارت خارجه اوکراین، طیاره ربایان مسلح بودند. اما محمد زیبخش، سخنگوی سازمان هوانوردی ایران، در صحبت با خبرگزاری ایلنا، ادعای اوکراین مبنی بر ورود طیاره پس از ربوده شدنش به ایران را رد کرده. او افزوده که طیاره دیروز برای سوختگیری در میدان هوایی شهر مشهد فرود آمد و پس از ترک ایران در میدان هوایی کیف پایتخت اوکراین نشست. این در حالی است که یک طیاره باربری نظامی اوکراین حامل 83 تن به شمول 31 اوکراینی به روز یک شنبه از افغانستان به کیف رسید. نشست اضطراری امروز رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود که رهبران ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن روی احتمال تمدید ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، چند هفته پیش 31 ماه آگوست را ضرب العجل خروج نیروهای کشورش از افغانستان اعلام کرده بود. هزاران سرباز آمریکایی برای تأمین امنیت روند خروج شهروندان آمریکا و متحدان افغانشان از افغانستان در میدان هوایی کابل مستقر شدند. گروه طالبان دیروز هشدار داد که تمدید احتمالی زمان خروج این نیروها با پیامدهای به همراه خواهد بود. با گفته مقامات آمریکایی، از 14 ماه آگوست به این سو 34 هزار تن از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و بیرون از افغانستان منتقل شدند. وزارت خارجه ایران میگوید که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. سعید خطیب زاده، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز در تهران افزود:
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان شکل بگیره. قطعاً این دولت فراگیر اگر بازتاب دهنده تمامی واقعیت‌های علل عرض افغانستان باشه و بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و ترکیب مردم افغانستان از گروه‌های مختلف باشه، میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
حدود 10 روز از افتادن کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان گذشته. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به روز دوشنبه در کابل گفت که حکومت آینده فراگیر و شامل همه گروه‌ها بدون در نظر داشت حزب یا قوم و گروه خاصی خواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از سکتور خصوصی و اداره‌های محلی این کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. آقای بایدن این خواست را هنگام سخنرانی دیروزش در قصر سفید مطرح کرد. این در حالی است که اداره ادویه و غذای آمریکا تزریق واکسین فایزر بیوانتیک بر افراد بلندتر از 16 سال را کاملا تایید کرده. جنت وودکوک، یک مقام ارشد این اداره، گفته که تایید این واکسین یک نقطه عطف است، زیرا به گفته او در حال مبارزه با کووید 19 هستند. تا کنون 204 میلیون تن در ایالات متحده واکسین فایزر بایوانتیک را دریافت کردند. عربستان سعودی و روسیه یک توافق نامه همکاری نظامی را امضا کردند. خالد بن سلمان، معاون وزارت دفاع عربستان سعودی، در توییتر نوشته که توافق نامه را دیروز با همتای روسیش الکساندر فومن امضا کرد. با گفته او، هدف آن است تا همکاری نظامی میان دو کشور گسترش یابد. توافقنامه هنگام دیدار سلمان از روسیه امضا شده، اما در مورد آن جزئیات داده نشده. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان است. روسیه هم پس از ایالات متحده به عنوان بزرگترین صادر کننده اسلحه در جهان شناخته می شود. و ایگور فوفکونسکی، بلند قامت ترین مرد در امریکا، در سن 38 سالگی به اثر مشکل قلبی درگذشت. بلندی قد او 2.35 متر بود. خانواده ایگور دیروز گفت که این مرد اوکراینی تبار در یک کلینیک شهر روچستر در ایالت منسوتا درگذشت. او در اعلانات تجارتی و فیلم‌ها هم نقش ایفا کرده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدین، یک تیاره اوکراینی که برای انتقال اتباعی این کشور از افغانستان به میدان هوایی کابل آمده بود، ربوده شده و به سمت ایران پرواز کرده است. هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم. هانا سلام، تشکر از اینکه آمدین با ما. در باره ربودن هواپیمای اوکراینی به سمت ایران چه معلومات تازه در دست داریم؟
سپاسگزارم. بله، خبرها درباره این موضوع کمی میشه گفت زد و نقیض هست، به دلیل اینکه این خبر رو ابتدا معاون وزیر خارجه اوکراین گفته و یک خبرگزاری روسی تاس اون رو منتشر کرد. آقای یفگنی ینین گفته که هواپیما سرنشینانی داشته که مشخص نیست که بودند، اونها این هواپیما ربوده شده، به داخل ایران رفته، ولی آقای ینین توضیح نداده که بعد چه بر سر این هواپیما آمده. دقایقی بعد از انتشار این خبر، ما از سخنگوی سازمان هواپیمایی در ایران شنیدیم که در گفتگو با یک خبرگزاری گفته که همچین موضوعی صحت نداره، ربایش هواپیما رو تکذیب کرده و ایشون گفته که هواپیما روز دوشنبه دیروز در فرودگاه مشهد آمده پایین، سوختگیری کرده و به سمت کیف رفته و گفته به ساعت تهران ساعت 10 شب در پایتخت اوکراین به زمین نشسته. حالا خبرگزاری‌های ایران گزارش هم میدن که یک هواپیمای دیگر اوکراینی هفته گذشته هم از کابل بلند شده، در غرب ایران، در ارومیه، در شمال غربی ایران سوختگیری کرده و به سمت کیف رفته. مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده، با توجه به اینکه در روزهای گذشته ما شاهد بودیم که اوکراین بیش از 80 تن رو موفق شده تخلیه کنه. اما یفگنی ینین میگه که بعد از این سه بار دیگه تلاش کردن برای عملیات تخلیه از فرودگاه کابل و موفق نبودند.
تشکر شنوندگان گرامی. هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد ربوده شدن هواپیماهای اوکراینی به ایران و خبرهای ضد نقیص در مورد آن توضیحات داد. تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در مورد افغانستان مجلس اضطراری دارند. یکی از موضوعات مهم مورد بحث تمدید روند انتقال افراد از افغانستان است. اما طالبان در این مورد پیشاپیش هشدار دادند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
رهبران گروه هفت یا هفت اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن امروز در مورد افغانستان گپ میزنند. یکی از موضوعات مهم مورد بحثشان انتقال افراد از میدان هوایی کابل به کشورهای دیگر است. رهبران در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم صحبت میکنند. فعلا بریتانیا ریاست دوره‌ای جی هفت را به عهده داره. بوریس جانسن صدر اعظم این کشور گفته که از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که پروسه انتقال افراد از افغانستان را تمدید بکنه. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته که تمدید روند انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست محتمل به نظر نمی رسه. می دانید که امریکا و متحدانش روند انتقال شهروندانشان را از میدان هوایی کابل سرعت بخشیدن. همچنان ده ها هزار افغان که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند منتقل میشن در این روند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نزدیک 17 هزار نفر در 24 ساعت گذشته از میدان هوایی کابل بیرون کشیده شدند. این وزارت گفته که در مجموع 37 هزار نفر از 14 آگست به این طرف در چند پرواز به کشورهای دیگر منتقل شدند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستار وقت بیشتر هستند برای تکمیل روند انتقال شهروندانشان و همچنان افغانان که با نیروهایشان در افغانستان کار کردند، البته فراتر از 31 ماه آگست. می دانیم که امریکا قبلا اعلام کرده که تمامی سربازان باقی ماندهش را تا 31 ماه آگست از افغانستان بیرون خواهد کرد و به این ترتیب جنگ طولانی امریکا در افغانستان به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور بایدن هم در سخنرانیش به روز یکشنبه اشاره رساند که ممکن است که روند انتقال افراد از میدان هوایی کابل تمدید شود. اما پس از این اظهارات طالبان هشدار دادند. سهیل شاهین یک عضو تیم مذاکراتی طالبان گفته که هیچ تمدید پذیرفته نخواهد شد. او افزوده که هر اقدام برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی فراتر از 31 ماه آگست پیامدهای در پی خواهد داشت. هنوز تصمیمی در مورد تمدید روند انتقال افراد از افغانستان گرفته نشده، اما گزارش میشه که بایدن پس از مشوره با متحدان و ارزیابی روند انتقال افراد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت که اگر ایالات متحده در 31 ماه آگست همه سربازانش را از افغانستان بیرون کنه، در صورت کشورهای دیگر هم مجبورند که کار مشابه کنند. در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی سرگرم مدیریت انتقال افراد از میدان هوایی کابلند.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان مجلس اضطراری را در رابطه با افغانستان برگزار میکنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجارت با پاکستان از زمان ورود طالبان به کابل به میزان قابل توجه افزایش یافته است. خان جانال کوزای معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت که راههای ترخم، اسپین بولدک و دیگر مسیرهای تجاری با پاکستان اکنون کاملا باز است و افزود از آنجایی که سیستم اسکودا در گمرک کار نمی کند، تعیین درصد دقیق صادرات و واردات دشوار است. با این حال با ورود طالبان به کابل در روز یکشنبه هفته گذشته شمار از نهادهای دولتی از جمله بانک‌های خصوصی و دولتی تعطیل شدند و پول افغانی در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت که قیمت برخی از کالاها در افغانستان نیز افزایش یافته است. طالبان میگویند صادرات آهن کهنه تا ادلاء بعدی ممنوع شده است. در بیانیه کمیسیون اقتصادی و مالی این گروه از مقامات گمرک خواسته شده که این موضوع را جدی بگیرند، چنان که بیشتر در اعلامیه این کمیسیون آمده با توجه به اینکه آهن کهنه و مقدار زیاد و ارزان در کشور تولید می شود، مقدار آن به بیرون صادر می شود. در این بیانیه تاکید شده که شرکت های داخلی برای توسعه صنعتی و تولیدی به چنین آهن نیاز دارند و از همین رو نباید صادر شود. این در حالی است که اتحادیه کارخانه های ذوب آهن معادن افغانستان به رادیو آزادی گفت که قاچاق آهن کهنه و بیرون از کشور ادامه دارد.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. طالبان هنوز هم در مورد تشکیل نظام جدید در افغانستان مذاکرات اساسی را آغاز نکردند. دو منبع معتبر به رادیو آزادی گفتند که هنوز صحبت ها در مراحل ابتدایی قرار دارند و مسائل مشارکت سیاسی از جمله نظام آینده تا حال مورد بحث قرار نگرفته. طالبان هم در مورد پیشرفت در این بخش به طور مشخص چیزی نمیگویند، اما تاکید میکنند که در این راستا تلاش ها جریان دارد. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی نوشته است که حکومت آینده افغانستان از سوی یک شورای 12 نفری رهبری خواهد شد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با گذشت 9 روز از حاکمیت طالبان بر کابل، این گروه هنوز هم نتوانسته که خلای قدرت سیاسی بامیان آمده را پر کند، خلایی که در نتیجه بیرونشتن رئیس جمهور از افغانستان بامیان آمد. سرنوشت نظام آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همشمول از موارد مهم بر سر راه طالبان هستند که در این مورد به شمولی افغانان جامعه جهانی در انتظار عمل شدن آن هستند. با آنکه طالبان در روز نخست ورودشان به کابل تعهد سپردند که به‌زودی یک حکومت همشمول ایجاد و سرنوشت نظام آینده را مشخص خواهند کرد، اما هنوز هم موفق به عمل کردن این تعهدات نشدند. با تازگی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و دو منبع معتبر که در حال گفتگو با طالبان هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند که نامشان فاش شود، با رادیو آزادی گفتند که این گفتگوها در مراحل ابتدایی خود هستند. با گفته یانان در پیوند به نظام آینده و ایجاد حکومتی همشمول تا به حال بحث‌های اساسی صورت نگرفته است. شهزاده مسعود فعال سیاسی که از اشتراک کنندگان مذاکرات با طالبان است نیز این موضوع را تایید میکند.
این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است موضوع برپایی نظام است متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند. این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است موضوع برپایی نظام است متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند.
طالبان هم تایید میکند که در پیوند به ایجاد حکومت جدید و سرنوشت نظام آینده با گونه مشخص هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است، اما این گروه امیدوار است که به زودی این گفتگوها به نتیجه برسد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت در مدت کوتاهی یک ترتیب تهیه و اعلام خواهد شد.
با گونه مشخص گفته نمیتوانم، اما تلاش های ادامه دارد. امیدوار هستم که در زمان کوتاهی ترتیب آن برابر و اعلام شود. تا به حال تلاش های ادامه دارد و گفتگوها نهایی نشده است.
از سوی دیگر نشریه فارین پالیسی در مطلب به نقل از منابع خود نوشته که شاید حکومت افغانستان جدا از عنوانهای جمهوریت و امارت از سوی یک گروه 12 نفری رهبری شود که مسائل حکومت را به پیش ببرند. فارین پالیسی نوشته که برای عضویت این شورا ملا برادر، ملا یعقوب خلیل رحمانی حقانی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله حنیف اتمر و گلبدین حکمتیار گماشته شدند و بحث‌ها برای انتخاب دیگر اعضای این شورا ادامه دارد. اما طالبان در این باره موضع خود را روشن نکردند. اما این گروه تحصیل سپرده که در حکومت آینده تمامی اقشار خود را خواهند دید، چیزی که بهان حکومتی همه شمول میگویند. اما هنوز هم سرنوشت نظام آینده نامعلوم است و این هم مشخص نشده که حکومت جدید و ساختاریان چگونه خواهد بود. تمرکز رئیس جمهور غنی قبل از ترک افغانستان بر جمهوریت بود، نظامی که مجرای انتقال قدرت از یک فرد به دیگر فرد انتخابات بود. اما مشخص نیست که طالبان چه ساختاری را تشکیل خواهند داد. خواست جامعه جهانی هم از این گروه برای کسب مشروعیت جهانی این است که به خواست مردم افغانستان توجه کند و به شمول حقوق بشر دستاوردهایی را که افغانان در 20 سال گذشته به دست آوردند حفظ کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به اساس گزارش ها ولایت پنجشیر در آستانه جنگ احتمالی قرار دارد. طالبان گفتند که صدها جنگجوی آنها به استقامت پنجشیر رفتند. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قمندان سابق ضد طالبان در پنجشیر گفته که در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. در این حال باشندگان محل در مورد جنگ احتمالی نگرانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت پنجشیر فعلا در کنترل طالبان نیست، اما طالبان مدعی‌اند که این ولایت را محاصره کردند. با باور برخی از آگاهان مسائل نظامی، پنجشیر 7 مرز مشترک با ولایت‌هایی دارد که با استثنای دره اندراب ولایت بغلان که شامل 3 ولسوالی می‌شود، بقیه همه‌شان در اختیار طالبان است. طالبان اکنون بازار کوچک گلبهار در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان را در کنترل خود دارد. این بازار با پنجشیر راه دارد و متصل به دروازه شمال شرقی این ولایت است. اما در داخل دره تماشایی پنجشیر، آمادگی‌ها برای مقابله با طالبان جریان دارد. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، رهبر گروه مقاومت ضد طالبان در دهه 90 میلادی، در این روزها نیروهایش را بسیج میکند. برخی از منابع از افسران نظامی حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهوری که افغانستان را ترک کرده میگویند که شمار زیادی از نیروهای افغان با سلاح‌ها و سایر وسایل و تجهیزات نظامیشان داخل دره پنجشیر شده و برای جنگ با طالبان آمادگی دارند. منابع با دلیل حساسیت موضوع از ذکر نام‌هایشان خودداری کردند. برخی از مردم در پنجشیر هم از مقاومت در برابر طالبان حمایت میکنند. محمد یوسف قاسمی 26 ساله در قریه کرامان ولسوالی دره ولایت پنجشیر زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت که مردم آماده دفاع از خودند.
متاسفانه طالبان تمام ولایت افغانستان را تسخیر کردند و جز از ولایت مردخیز پنجشیر که تمام باشندگان ولایت پنجشیر با انگیزه بالا با روحی بلند هیچگاه حاضر به این نیستند که طالب اجنبی داخل خاک پنجشیر شود.
همانند محمد یوسف در روستاهای دیگر ولایت پنجشیر هم مردم بیشتر از مقاومت حرف میزنند، اما تا حال طالبان حملاتشان را آغاز نکردند. طالبان گفتند که صدها تن از نیروهایشان به سوی پنجشیر حرکت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر روز 23 اگست با نشر بیانیه گفته که جنگجویان این گروه از راه تخار، بدخشان و ولسوالی اندراب ولایت بغلان به دروازه های پنجشیر رسیدند. اوضاع فعلی برخی از مردم را نگران کرده. محمد بایس 31 ساله در روستای قاسمخیل ولسوالی رخه ولایت پنجشیر زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که برخی ها از تحریم اقتصادی نگرانند.
هرچند که مقامات پنجشیر، مردم پنجشیر آمادگی از مقامات دوم اعلان نمودند، اما در جنگ طبعا که خسارات مالی، جانی، آواره شدن از وطن، مهاجرت ها می باشند. نگرانی مردم از این ناحیه است، احتمالاً که بعد از جنگ مردم متوری شوند به ولایت امجوار که اونها هم تحت تسلط طالبان هستند و مهاجرت کنند به جاهای دیگر و یا مجبورن به کوه ها پناه ببرند و یا به مغاره ها. نگرانی های دیگر هم وجود داره از تحریم اقتصادی، قسمی که چهار طرف پنجشیر را طالبان محاصره کردن، امکان محاصره اقتصادی هم وجود دارد. نگرانی ها از همه بخش ها است.
نزدیکان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور که خود را سرپرست حکومت اعلان کرده میگویند که او نیز در پنجشیر است و با نظامیان افغانی که به این ولایت تجمع کردند از نزدیک در تماس است. در حال حاضر طالبان ورود کالاها، مواد اولیه خوراکه و رفت آمد مردم را به پنجشیر منع نمی کنند. اما بسیاری ها از این نگرانند که اگر جنگ شروع شود چه خواهد شد. شمس‌الدین حامد یکی از رهبران محلی جریان مقاومت در داخل پنجشیر میگوید که مقاومت مردم تنها منحصر به پنجشیر نیست.
طبعا این مقاومت ضرورت به گسترش داره، گسترش داده میشه. مردم افغانستان طالب را نمیخواهند، اقوام مختلف در اینجا حضور دارند. مقاومت مختص پنجشیریان نیست، همه اقوام در کنار هم در برابر طالب ها استادند و تا آزادی کامل افغانستان با مقاومت خودشون ادامه میدن. طبیعی است که وقت مقاومت پایگاه مردمی داشته باشه، این در پنجشیر محدود نمیمانه، بیرون از پنجشیر میره و قطعا گسترش پیدا میکنه.
در این حال از صحبت برای حل مشکل از راه مسالمت آمیز هم خبر می رسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفته است که برای حل موضوع پنجشیر دشواری زیادی در پیش رو ندارند و شماری از گروه های مذهبی در داخل پنجشیر با طالبان زمینه این را فراهم می کنند تا این ولایت را بدون خونریزی به تصرف خود درآورند. اما این اظهارات طالبان از سوی احمد مسعود رد شده. از محاصره و جنگ احتمالی در پنجشیر اکنون در حالی سخن زده می شود که در دهه 90 میلادی نیز طالبان به جز از پنجشیر در تمامی ولایت‌های افغانستان تسلطشان را گسترش داده بودند. اما این گروه هر چه تلاش کردند نتوانستند که پنجشیر را تسخیر کنند. اکنون طالبان به جز از پنجشیر دیگر مناطق افغانستان را تحت کنترل خود دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های عمومی با استقبال گسترده شهروندان کابل روبرو شده است. شماری از شهروندان کابل میگویند این موانع سیمنتی سبب مسدود شدن جاده‌های عمومی و فرعی و ایجاد مشکل برای مردم شده بود. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به مردم اطمینان می‌دهد که این موانع به گونه کامل از جاده‌ها برداشته می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های کابل یکی از اقدامات طالبان که استقبال مردم را به همراه شده است. مقصود یکی از رانندگان در شهر کابل است که میگوید موجودیت دیوارهای سیمنتی و مسدود بودن جاده‌ها او را از کار رانندگیش دلگیر کرده بود.
بسیار مشکلات برام ساخته بود، موتور را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودند. با اسلاتا برآمده نمیتونستیم در بندی ها بند میمانیم. ولی که منیر پس کنم سرک الان میده تقریبا جای یک موتور یک کدی موتور جای یا بند کرده بودند.
محمد اکبر باشنده دیگر شهر کابل نیز نظر مشابه دارد.
ما به نصف کم شهری باشنده کابل برداشتن دیواری سیمنتی و موانعی را از سطح شهر جاده‌ها تبدیل میکنم کار بسیار خوب است. نیک است. قبلا این موانع جریان ترافیک را مختل کرده بود، مردم بسیار تکلیف بودند. حتی بخاطر این موانع مریضا در راه شفاخانه فوت کردند.
دیوارهای سیمنتی در جاده‌های عمومی شهر کابل به خصوص در برابر وزارتخانه‌ها، دفاتر خارجی، سفارتخانه‌ها و منازل مقامات بلندپایه دولتی و زورمندان در کوچه‌های فرعی همواره باعث انتقاد باشندگان این شهر بود. دلیل گذاشتن این دیوارهای سیمنتی جلوگیری از رویدادهای امنیتی در شهر کابل خوانده شده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید حالا امنیت تامین است و اقدام برای برداشتن این دیوارهای سیمنتی به خاطر ایجاد سهولت برای مردم میباشد.
ای که تراکم در شهر زیاد است، مردم به آسانی بتانند رفت آمد داشته باشند. موانع اضافی همه را باید بردارن. شهروالی کابل کار خود آغاز کرد. امروز از ششترک و پیش روی وزارت دفاع و دیگر جا کار آغاز شده و ای تا حدی جریان خواهد داشت که تمام موانع اضافی و بدون ضرورت وجود داره ای را باید جمع کنه.
اما آقای مجاهد توضیح نداد که این دیوارهای سیمنتی تا حال از کدام مناطق برداشته شده و به کجا انتقال داده می شوند. بر علاوه جاده‌های عمومی این دیوارهای سیمنتی در برابر سفارتخانه‌ها و سازمان‌های خارجی و در کابل نیز گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد گفت که این موانع در تفاهم با ادارات خارجی اقدام می شود. این در حالی است که در حکومت گذشته تحت زعامت محمد اشرف غنی نیز اقدام برای برداشتن این موانع صورت گرفت، اما با گونه درست عملی نشد و مردم آن را نمایشی خواندند. راهبندان در جاده‌های شهر کابل و منتظر ماندن مریضان به سبب موجودیت این موانع از مشکلات عمده به شمار می رفت. ذبیح الله مجاهد اما تاکید کرد که برنامه برداشتن دیوارهای سیمنتی بر علاوه کابل در ولایت نیز به گونه جدی عملی می شود تا مشکلات برطرف شده و مردم بدون داشتن نگرانی زندگیشان را به پیش ببرند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
معاون وزارت خارجه اوکراین گفت که افراد ناشناس یک تیاره اوکراین را که برای انتقال اوکراینی ها از افغانستان وارد آن کشور شده بود ربوده و به ایران بردند. اما سخنگوی سازمان هوانوردی ایران در صحبت با خبرگزاری ایلنا ادعای اوکراین مبنی بر ورود تیاره پس از ربوده شدنش به ایران را رد کرده. نشست اضطراری امروز رهبران جی 7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. وزارت خارجه ایران میگوید که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از سکتور خصوصی و اداره های محلی کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. عربستان سعودی و روسیه یک توافقنامه همکاری نظامی را امضا کردند. با گفته مقامات هدفان است تا همکاری نظامی دو کشور گسترش یابد. و ایگور فوفکوفینسکی، بلند قامت ترین مرد در امریکا، در سن 38 سالگی به اثر مشکل قلبی درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
حدود یک هفته از افتادن تقریبا تمامی افغانستان به دست طالبان گذشت. هنوز حکومت وجود ندارد و اداره های دولتی در اکثر بخشای کشور غیر فعال است. گروه طالبان از تصمیم خود برای تشکیل یک حکومت همشمول سخن گفته. مردم خواستار عرضه خدماتند و میگویند که با دشواری های زیاد روبرو هستند. گفتگوها میان سیاست مداران در داخل افغانستان و هم در پاکستان در مورد نظام آینده افغانستان روان است. آنسو احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود و امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در ولایت پنجشیر مقاومت علیه طالبان را اعلام کردند. احمد مسعود گفته که خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر شامل تمامی قوم‌ها در افغانستان است. اینکه موانع کلان در برابر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان چیست و چقدر اراده برای تشکیل چنین حکومت وجود دارد، در همین مورد به بحث می‌پردازیم. محبوبه سراج، بنیانگذار شبکه زنان افغانستان، دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان و اسحاق اطمر، استاد در یکی از پوهنتون‌های شهر برلین، مهمانان ما هستند. مهمانای عزیز، سلام به همه شما، خیلی خوش آمدین. خانم سراج، با شما آغاز میکنیم. به نظر شما موانع اصلی بر سر راه ایجاد نظام آینده افغانستان چیست؟
تشکر از اینکه ما را خواستین که من به مردم گپ بزنیم از روی رادیو. تشکر از لطفتان. سلام و احترامات ما به همه. و منابع چی میگنم؟ موانع اصلی برای چی است؟ اعتراض که قراره که موانع گفتیم چندین موانع است، یعنی یک دانه موانع نیست. بخاطر عزیز که شما میفهمین که در حقیقت چی میگذره. در حقیقت اینجا یک کانسپیرسی فوق العاده کلان بود دیسه افغانستان، امی افتادن افغانستان و یا تسلیم شدن افغانستان با طالبا، امی رقمی که شد امی ولایت ما که یکی پس دیگه خطا خوردن، ای تمام از اینا ای چیزای ساده نبود. یک چی بود، یک چیز بسار، یک پلان بسار سنجیده شده از بسار وقت بود که امی رقم میخواستن بکنن. ما فقط راست که براتان بگویم، ما انوزم نفهمیدیم که در پشت سر اینمی پلان کیا بودن، ما اونور نفهمیدیم. اما اینو میفهم که یک پلان، یک کانسپیرسی راستی کلان بود، ده یه جای شرط نیست. اینا لیک اگه میخواین اینا بر افغانستان یک حکومت همه شمول بسازن، حکومت همه شمول خو در دامن پنشیر خو ساخته نمیشه. حکومت همه شمول اگر چی بچه آمدشای مسعود میخواست گوره بسازه امرای مردمایی که در اونجا هستن، امرای امرالله صالح، اینا وقتی که بیرق خود بالا کرده بودن، بیرق خراسان بالا نمیکردن. اگه اینا بیرق بالا کرده بودن، حکومت همه شمول میخواستن، اینا بیرق افغانستان بالا میکردن که دیگر را پایین کردن، اونا مندر نکردن. اگر اونو بخواین که افغانستان همه شمول بسازن، اونا افغانستان همه شمول نمیخواین بسازن جان. اونا اگر افغانستان تجزیه شده میخواین بسازن. اونا میخواین افغانستان از وسط نیم کنن، یک طرف شبه نام خراسان نیف و میار چی که نامشو میمونن ببانن و طرف دیگه شو هر چیز دیگه که نام میمونن ببانن. اینی پلان و پروژه از اوناست در حقیقت. و اونا و بسیار شدینش دیست که امرالله صالح امرای رئیس جمهور افغانستان در بغلش شده بود برای دو سال و در تمام این مدتی که این در بغل چی ششت اشرف غنی ششت، اما یک روز همی برای اشرف غنی نگفت، یک روز هم که او رئیس جمهور امی رای را که ما تو روان هستیم ایخ ما را به تنبکتو میرسانه، ایخ ما را خودم در کجا میرسانه، ایخ بسیار اگر رای غلط است برای افغانستان، ایخ هم نکو. و امرای او چند نفری که رئیس جمهور به سر از اونا اعتبار و اطمینان کده بود، اونا چی بالا بودن؟ امی تا که نام گپ میزن میگفتن که فیضی علیه السلام، تا که آدم گپ میزن میگفتن یه دیگهش نیفهم که چی عملیشان که بود. اینمینا افغانستان بودیم حالت رساندن جان. ما خود نخرستیم نکرستیم نکور، اینمینا کدن اینمی کار آلیکش در اونجا ششتر جن میزن هرگیشان که ما افغانستان میسازیم. ای دیگر را جور نمیان که بیاین در روی میدان که اقلا نه این مملکت هست. ما به سرپوش ماندیم، ما در خلای قدرت به سر میبریم، ما به سوزای ما خراب است. او بلیاز خدا بله. ای چی رقم است؟
تشکر.
ای سر از اون کار نمیکنه، متصل به ایستن که آل کدام از اینا بیاین به قدرت از امی جاجه قدیم و بله. امروی طالب هایل که شوان باز افغانستان برباد کنه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم سراج. برمیگردیم تا لحظات دیگر با شما. خب احمد مسعود هم گفته که یک رژیم تمامیت‌خواه نباید توسط جامعه بین المللی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و تاکید کرده روی تشکیل یک حکومت فراگیر شامل تمامی قوم‌ها در افغانستان. دکتر صاحب رمضان بشردوست، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. به نظر شما موانع کلان در برابر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان چیست و چقدر موافق هستین با آنچه خانم سراج بهش باور دارن؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام گرم ما به تمام هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور و به همکاران رادیو. من میخواهم که اول نوبت به جناب اطمر صاحب بدهید که کلان ماست، من بعد از اطمر صاحب صحبت میکنم. لطف میکنم.
تشکر استاد اطمر میربانی.
تشکر. سلام بر شما احمدی صاحب، سلام بر دکتر بشار دوست و سلام بر خانم سراج و سلام بر تمام شنوندگان عزیز. باور من این است که قضایایی که در افغانستان اتفاق افتاد در هفته آخر گیج کننده بود و بر تمام طرف های درگیر. ما این را می فهمیم که قضیه افغانستان یک قضیه استخباراتی است و موضوع افغانستان استیکولدرهای یا شریکای بسیار زیاد هم در منطقه هم در دنیا دارن. از خاطر است که این شوکه نه تنها بر مردم افغانستان بلکه بر خود امریکایا، بر انگلیسا، بر جامعه اروپا، بر روس، بر چین و بر کشورها اطراف افغانستان به وجود آمده. یقینا که با این وضع نگرانی که چین و روس داره یک چیز است، نگرانی که امریکا داره دیگه چیز است، و نگرانی که مردم افغانستان دارن یک بحث دیگه است. باور من است که چین و روسیه از امنیت منطقه در حراس هستند و از گسترش نیروهای افراطی دیگه از قبیل داعش اونا تشویش دارند که مبادا در حضور طالبا و گروپای دیگه که در افغانستان حضور دارند، همون گروپای که اونا تهدید برای آسیای بیاره و کشورهای آسیای بیاره و همچنین برای چین و برای روس و برای گسترش مفکوری افراطی در منطقه اگر اینا گسترش پیدا بکنن، این مایه نگرانی روسیه و چین است. همچنین اروپا، جامعه اروپا و امریکایا در یک حالت قرار گرفتن که قبلا چنین حالت رو اینا تصور نمی کردن. پلانگذاری که اونا داشتن به این شکل نبود و این سقوط یک بارگی دولت افغانستان یک لکه ننگ و شرم را بر امو کشورهای که اونا در طی 20 سال در افغانستان حضور داشتند به وجود آورد و اصلا این کشورها باور به این بودن که
بله،
بتانن اوی حکومت که 20 سال در افغانستان به همکاری از اینا موجود آمده بود ای تداوم پیدا بکنه و در اخیر اینا بتانن با امی پروسی که به نام صلح اینا آغاز کرده بودن این رو به نتیجه برسانن که کارم نشد و این سبب شرمساری هم امو مذاکرات که آقای خلیلزاد مبتکر ازی بود که امروز من نمی فهم آقای خلیلزاد برای مردم افغانستان چی گفتنی داره و برای خود امریکا چی گفتنی داره که نمایندگی از وزارت خارجه امریکا در امی بحث بودن.
بله استاد گرامی، شما حتما صحبتهای خانم سراج را شنیدین. اشاره میکنن به تشکیل گروه برهبری احمد مسعود و امرالله صالح و به نحو ای میتونه یکی از مشکلات باشه. اشاره کردن به بیرق و اینا، شما موانعی را در کجا میبینین؟ کوتاه لطفا چون فرصت ما کم است.
من کاملا به حرف از اینا موافق هستم. ببینین، هدف از مشارکت دادن امتیاز به یک گروه خاص نیست، چنانچه اینمی گروه خاص در طی 20 سال سبب بیشترین سوء استفاده از اون نظام گذشته بود و سبب ای که چرا این نظام نتانست بقا پیدا بکنن، اینا هم شریک 50% امون نظام بودن که نتیجه شباد دیدیم که امروز که اونا 20 روز هم افغانستان ابو دولت با پا نتانستن نگاه بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب بشردوست. شما هم فرصت دارین صحبت کنین و بپردازین به موانع اصلی و کلان در برابر ایجاد یک نظام همشمول، دولت همشمول در افغانستان. مهربانی.
من فکر میکنم که بزرگترین مانع و مهمترین مانعی که در مقابل ایجاد یک حکومت، یک حکومت مؤثر، یک حکومت متخصص، یک حکومت متقی و یک حکومت خدمتگار و خدمتگزار مردم فعلا وجود دارد، در طی سالها در افغانستان وجود داشت و حتی در طی قرنها در افغانستان وجود داشته، دو چیز است. یکی دو چیز هم به یک نقطه برمیگرده که من نامش نفسهای شیطانی میگذارم. یعنی مشکل اساسی افغانستان در سطح سیاسیونیش، رهبرانش، نخبگانش و بخصوص در ایجاد دولت و حکومت مانع بزرگ نفس‌های شیطانی است که من تقسیم میکنم به نفس‌های شیطانی داخلی و نفس‌های شیطانی خارجی. ما به صورت خلاصه، چون بحثی است که ساعت‌ها وقت لازم است، به صورت خلاصه نفس‌های شیطانی داخلی منظورم از کسانی است که فقط و فقط منافع شخصی خود را تعقیب میکنند و این منافع شخصی را همیشه تحت پوشش منافع ملی، منافع قومی، منافع سمتی، منافع زبانی، منافع تنظیمی جلوه می دهند. یعنی هیچ وقت اینا نمی گوید که منفعت شخصی من است که چنین شود. همیشه می گوید که این منفعت قوم است. مثلا قوم هزاره این منفعتش است. از پشتون است، از تاجیک است، از ازبک است. یعنی چهار قومی که در سالهای اخیر و قبل از او حکومت افغانستان در دست داشتم. یا مثلا نمیگوید که من منفعت شخصی من است، ای عمل، ای کار، ای خواست. میگوید این منفعتی سمت من است، زبان من است، فرهنگ من است، کلتوری من است. یا این منفعتی قشری است، منفعت مثلا نمیگوید که منفعت شخصی من است، ای خواست. میگوید این منفعت زنان افغانستان است، این منفعت کارگران افغانستان است، این منفعت اسلام است، این منفعت حقوق بشر است. این اساسی ترین مشکل ماست که تحت این پوشش های بسیار خوب و جذاب همیشه نخبگان کشور، سیاستمدارانشان فقط و فقط منافع شخصی خود دنبال می کند. وقتی منافع شخصیشان و دستشان میرسه، ما میبینیم که همون قوم خود، همون مذهب خود، همون زبان خود، همون سمت خود، همون حقوق بشر و زن و امثال و هم کارگره که به نامش چوکی گرفتن، آنها را یک لگد به پشت میزند، آنها را کاملا از صحنه بیرون میکند و فقط به چوکی و جیب میچسبند. این مشکل اساسی در تاریخ افغانستان، در تاریخ سیاسیش بوده و هست و امروز حاتر میشود. و متاسفانه 70% مردم افغانستان فریبی را خورده و فعلا هم میخورن. فکر میکنه که فلانی راستی که چی داد میزنه به خاطر قوم است، به خاطر مذهب است، به خاطر زن است، به خاطر کارگر است، به خاطر حقوق بشر است. اما نمیفهمه که نه، او منفعت خود فقط دنبال میکنه. وقتی به منفعت خود رسید، نه در کسی قوم میشود، نه در کسی زبان است، نه مذهب است، نه حقوق بشر است، نه زن است. این در تجربه ما میبینیم. این یک نفس شیطانی داخلی است. نفس یک نکته دیگه، یکی نفس شیطانی خارجی است که کشورهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، بالای افراد، بالای احزاب، بالای گروه ها، این افراد کشت کردن باید دعو کنند. یک چیز منطقی است، یک کشور خارجی که کشت میکند، هر کشوری باشد، همین دو سد و چند کشوری که در دنیا وجود دارد، هر کشوری که باشد عاشق افغانستان نیست، دوست افغانستان نیست، کشت میکند که برای خود دعو کند. فعلا اونا منتظر است که در این کابینت دعو خود یا خرمن ببینند.
بله، بسیار زیاد تشکر. خانم سراج، طالبا چقدر تغییر کردن، نقش داره در تشکیل حکومت هم شمول؟ گفتن که عفو عمومی اعلام کردن و حاضر هستن که به حقوق زنان در چوکات اسلامی ارج بگذارن. به نظر شما که عملا میبینین با چشم سر، آیا این اظهارات واقعا عملی است یا ای که برای کسب مشروعیت بین المللی بیان میشه؟
اینال ایره محترم، ایره ببینین که کدام قسمت طالبا میگن. امیال طالبا به گروپ های مختلف تقسیم شدن، هر کدام از اینا نظریات خود میگن. یک گروپ از طالبا انتشار کابل دامن اینمی چوی ما با یک نایای ما در یک نایا که در اونجا ساز اجازه نمیتن، چند دانه بچه اکا ساز مانده بودن یا ساز میشنیدن، طالبا گیرشان کردن، ندشان کردن، نفسشان نکشیدن. در یک دانه نایه دیگر مردم ساز میمونن، یکی خراج نمیدن. اینا به این فرق میکنه که اینا کدام طالب هستن، طالبان به چندین گروه هستن، اینا مربوط کدام فلسفه طالب هستن، کدامش اینا چی میکنن، پیروی میکنن. نظر به او این فرق میکنه جان، و نظر به او رهبرای اینا فرق میکنه. رهبرهای طالبان با این ترتیب هستن. اینا خودشان هنوز یک جای نشدن، چه خواسته که باز افغانستان اینا بخواین یک جای بکنن. اینا به ذریعه قوت دنیای بیرون و دست هایی که در افغانستان بود، اینا به سر چی رسیدن؟ سر قدرت رسیدن. و سر قدرت رسیدن از اینا اقدر برای خودشان هم قابل تعجب است که اینا آماده نبودن. اینا راستی فکر نمیکردن که بین مقدر زودی این مسئله میشه. راستی فکر نمیکنن، ایران ماندن.
بله.
دیگه ای که طالبا را فکر میکنن که افغانستان سال 2006 است. این خب سال اجتماعی کلان است دیگه، 2006 میگم 1996.
بله.
امروز زمان افغانستان 35 میلیون نفوس است. زمان 35 میلیون نفوس 18 میلیون زن است. دامن افغانستان در اون وقت یک فیصدی، دو فیصد و سه فیصد دختران و چه ها تحصیل یافته بودن. امروز نام خدا اون فیصدی به 30 و 40 رسیده. این رقم شده نمیتونه.
بله.
ما خیلی هم مملکت نیستیم.
تشکر.
باید هم مردم نیستیم.
خانم سراج. بسیار جد تشکر. اطمار صاحب، از دید شما نظام آینده افغانستان چی گونه میتونه همه شمول باشه به طوری که همه خود را بتونن در آینش ببینن؟
این دیدها مختلف است. ما فکر میکنم یک تعداد سیاسیون ما به یقیده هستن که وقتی که صحبت از نظام همه شمول میشه اینا خود مطرح بکنند، یعنی کسانی که اینا در طی 20 سال گذشته و یا پیش از او در حرم قدرت بودن و امکانات به دست داشتن، اینا منظورشان از حکومت همه شمول یعنی وجود خودشان است. اما باور طالبا یک چیز دیگه است. ما همطور فکر میکنم، البته طالبا به این باور هستند که ما اگر حکومت همه شمول هم بسازیم، مانای زیرا نداره که چهره های تکراری و خسته کننده و رشوت خور و مافیایی را دوباره با شامل حکومت بسازیم. شاید هم اونا به این فکر باشند که ما یک حکومت همه شمول میسازیم از افراد و اشخاصی که اونا تخصص داشته باشند، سابقه خراب نداشته باشند، دستشان در خون و در فساد مردم افغانستان آلوده نباشه. به نظر ما برداشت طالبا شاید ابتر یک چیز باشه. اما اگر فرض میکنم امو جوانب درگیر هدف از اونا از همه شمول به معنای اونمو چهرهای تکراری باشه که در حکومت های گذشته حضور داشتن، من فکر میکنم که اونا تا اندازه به خطا رفتن. و اگر طالبا هم بچنین یک حکومت تن بتن، باز هم مورد قبول مردم عام افغانستان و یا به اصطلاح اکثریت خاموش مردم افغانستان، اینا یک حکومت دلخواه بر از این راده خواهد بود.
بله دکتر صاحب بشردوست، طالبا بارا گفتن که در پی انحصار قدرت نیستن و ای که میخوان تا نظام آینده فراگیر باشه. به نظر شما چقدر واقع بینانه هست همچون اظهارات؟
چند نکته به نظر من بسیار مهم است. بر اساس تجاربی که ما داریم، بر اساس چیزهایی که در تاریخ افغانستان ما خواندیم، نکته اول این است که تا امروز، تا این لحظه، تا این ثانیه که من با شما صحبت میکنم، من شخصا به هیچ حرف و شعار در افغانستان بالای سیاستمدارایشان چی زنده و چی مرده از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیم و منطقه و ایدئولوژی که بوده باور نداریم. و در عمل هم ما دیدیم که هیچ یک از سیاستمدارای ما چی به نام امارت هستن، چی به نام جهاد هستن، چی به نام دموکراسی هستن و حتی به نام مشروطه‌خواهی در سابق و یا به نام جمهوریت و دموکراتیک خلق و پرچم امثال هم، تجربه در عمل دید که هیچ کدامشان یک سری سوزن حتی به یادشان نمیاد که چی وعده داده بودن وقتی منافعشان ایجاد میکند که باید چیز دیگر انجام بدهند. پس مهم در افغانستان همیشه فکر میکنم عمل است. هر کسی باشد، هر سیاستمدار و نخبه و روشن فکر و حتی روشن فکرهای ما متاسفانه حرفی که میزنن در زبانشان با قلبشان یکی نیستن. نقطه دوم به نظر من که بسیار مهم، وقت داریم یک جمله دیگه؟
میربونی.
نقطه دیگر به نظر من که بسیار مهم است و در تاریخ افغانستان ما نداشتیم و متاسفانه فعلا هم امیدش نیست، این است که من فکر میکنم توقع کسانی که پلو چلو میخورن، خانهایشان روشن است، همه چیز دارن، حساب بانکی دارن، با توقع مردمی که خانهایش تاریک است، گرسنه هستن، بیکار هستن، فقیر هستن، زمان تا آسمان فرق میکند. اگر مثلا به یک پلو خور و چلو خور سیاستمدار پرسان کنی که چه نوع حکومتی میخواید، میگه که حکومتی که من باشم.
بله.
اگر خودش نباشم تمام دنیا باشد، میگه که همه شمول نیست. به عنوان مثال مردم عام به نظر من چیزی که میخواهد یک حکومتی است که خدمتگار باشد، صادق باشد، متخصص باشد، تجربه داشته باشد. مثلا مردم افغانستان به عنوان مثال مهم برایشان این است که خانه ایشان تاریک و تاریکی برایند.
یکی کی وزیر است برایشان زیاد مهم نیست.
مطلب
وزیری که متخصص باشد، متقیب باشد، با تجربه باشد، آزاد و مستقل باشد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم سراج. به تازگی آیت به شمول صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، کریم خلیلی و محمد محقق رفتن به پاکستان، هرچند نتیجه دیدار هنوز روشن نیست، اما به نظر شما چقدر ممکن است که چهره‌هایی که در ترکیب آیت شامل هستند در نظام آینده حضور داشته باشند؟
بنابراین بازم به نظر من این فرق میکنه که نظام آینده را کی زیادترین فیصله میکنه. آیا فیصله از دور طالبا میکنن یا پاکستانیا؟ اگر پاکستانیا فیصله کنند، اونا دست بالا را داشته باشن، از این مردم احمد منشون باشن. برای این کنم رایز این مردم بسیار خوب کار کرده میتنن. این مردم همیشه هم در پاکستانیا خوب کار کردن. این خواهی خودم به چی نداره؟ طالبا اینا رو فرق میکنه. طالبا یک مقدار در روی دنیا و باقی مردم افغانستان هم از روی از خود یک روی دیگه نشون دادن. اینا رو من نمیفهم که این مردم اگه باز طالبا هم برشان جور بیاین و اینا رو بایسی پارتنرهای خود و همکارای خود بیارن. این خواهی این قصه است دیگه. باز ما باز فرق طالبا چی شد خیلی که آمدن در اینجا؟ باز اینا اینو اونو مولد است دیگه. باز ما به زیر دست اونو گروپ هستیم. ما خوخ فرق نکن.
و سوال اخیر از شما خانم سراج،
اداره میکنه. بله.
فرصت ما خیلی کم است. اگر حکومت همه شمول تشکیل نشه، چه پیامد یا پیامده های بالقوه میتونه داشته باشه؟ کوتاه لطفا.
اگر حکومت همه شمول تشکیل نشه، این مملکت از بین میره. تجزیه میشه، نتونه به دو قسمت، به توته ها. این دیر ما برتان واضح میگم.
خیلی تشکر از شما.
دامن نقشه دنیا از بین میره.
استاد اتمر،
برای که افغانستان کس نمیمانه که طالب دامنش بشینه دنیا رو نگاهداری کنه.
بله، بسیار جد تشکر از شما. همین سوال را از شما هم من مطرح میکنم. آقای اتمر، اگر حکومت همه شمول تشکیل نشود، پیامدهای چی خواهد بود؟
پیامدهای بسیار خراب و بد خواهد بود بر مردم افغانستان. یک تیوری توته هم اینمی است که اینجا تجزیه شوه و به فرقهای مختلف بین افراد و بین اقوام و بین موقعیت‌های جغرافیایی تا بتانن از این طریق تهدید را وارد بسازن. و این پلان ابرقدرت های بزرگ است که ایرا جنگ وسعت بتن، گسترش بتن و جنگ دوامدار بسازن تا حریف های خود که عبارت از چین و روسیه است در اینجا زمینگیر بسازن.
تشکر.
متاسفانه سناریوی بد و خراب اینمی سناریوی است که امروز سرویز امریکایی است.
تشکر از شما آقای بشردوز. بانوان سوال اخیر از شما، فرصت ما کم هست، پیشنهاد شما چیز برای که رایل مبتنی بر برد برد به میان بیایه و از رفتن افغانستان به چیز مشابه به یک جنگ داخلی جلوگیری شوه؟
متاسفانه در شرط فعلی برد برد مردم، منافع مردم افغانستان من نمی بینم، هر حکومت که تشکیل شود. و سوالی که من دور دیگر مطرح میکنم، مردم افغانستان متاسفانه مردمی است که در صحنه نیستند، نبودند. مهم و اساسی این است که حکومتی که فردا تشکیل میشود حافظ منافع پاکستان، ایران، چین، آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه، هند هست یا نی. اگر حکومت آینده منافع کشورها را با فسادی که آنها میخواهد در افغانستان حفظ کند، فکر میکنم آب از آب تکان نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. محبوبه سراج، بنیانگذار شبکه زنان افغانستان، دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان، و محمد اسحاق اتمر، استاد در یکی از پوهنتونهای شهر برلین با ما.
جان در دل من با برانداز من دلی من جان در دلی من برانداز من دلی من سپاس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم